خبر.
%60 عوارض الکترونیکی آزادراهای دولتی پرداخت نشده است. معاون فنی و اجرایی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت فقط 40% عوارض الکترونیکی آزادراهای دولتی توسط مردم پرداخت شده است که این موضوع روند نگهداری و بهسازی مسیرهای آزادراهی را با مشکل مواجه می‌کند. آقای خداداد مقبلی گفت در حالی که ایمنسازی و بهسازی هر کیلومتر مسیر آزادراهی با توجه به تورم فعلی بین 3 تا 5 میلیارد تومان هزینه دارد و نسبت به نوع مسیر و قیمت ارز متغیر است، با مشکل دریافت عوارض الکترونیکی آزادراهی روبرو است. وی ادامه داد الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی طرحی بود که دولت تدبیر و امید همه تلاش خود را برای اجرای درست آن داشت و نهایتاً توانستیم از ابتدای سال گذشته 4 آزادراه دولتی را به اخذ عوارض الکترونیکی مجهز کنیم تا هم صف خودروها در عوارضی شهرها کاهش یابد و هم برنامه هوشمندسازی مسیر آزادراهی کشور محقق شود و هم برنامه اصلی برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت با کاهش زمان سفر به انجام برسد.
۱۹:۲ و دعوتتون میکنم تا در این لحظه از پخش شبکه رادیویی اقتصاد همراه باشید با برنامه زنده روی خط اقتصاد.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد، آنچه از تحلیل ها، تعریف ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد و وقت شما شنوندگان هم بخیر باشه. من ناصر خیرخواه هستم. شب بخیر میگم بهتون. تا دیروز بعد از ظهر بهتون میگفتیم عصر بخیر، ولی میدونید که از امروز ما رأس ساعت 19:02 پخش میشیم و بنابراین میتونید که برنامه روی خط اقتصاد رو زنده و مستقیم از تهران بشنوید. آنچه در برنامه امروز تا هم با سامانه پیام کوتاهی که در جریان هستید 30,036,37 منتظر نظر شما هستیم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این مسائل موضوعاتند: تلاش برای احیای واحدهای صنعتی در سراسر کشور، ارائه بسته حمایت از صادرات توسط گمرک، همکاری به منظور تولید نفت توسط دانشگاه و صنعت، نگاه راهبردی به تولید و صادرات گیاهان دارویی در کنار آخرین اخبار بازار سکه و طلا، همه و همه در برنامه امروز روی خط اقتصاد. شنوندگان عزیز، من ناصر خیرخواه در کنار سید وحید موسوی تهیه‌کننده این برنامه و همراهی خانم نشیبا صدابردار، خانم تقوی هماهنگی این برنامه، درباره مسائل مختلف با شما صحبت خواهیم کرد که عناوین اون رو با آقای رسوندم. یادآور میشم که هشتک من هم ماسک میزنم رو توصیه همیشگی ما در رادیو اقتصاد به شما فراموش نکنید. خواهش میکنم به منظور کاهش تلفات سرقمی در کشور هر یک از شما شنوندگان و مردم عزیز خودمون رو در برابر جان دیگری مسئول بدونیم و همچنین در برابر جان و سلامتی خود. پس هم فاصله اجتماعی رو رعایت کنیم، هم نکات بهداشتی رو به طور جدی برای خود، خانواده و فرزندانمون رعایت کنیم و جدی بگیریم و در هر محیطی اگر لازم حاضر بشیم این قواعد رو محترم بشماریم. امیدوارم که شاهد کاهش تلفات و کاهش مبتلایان به کووید 19 در ایران عزیز باشیم انشاءالله. خب در برابر من موضوعات مختلفی است و در این حال پیام‌های کوتاه شما شنوندگان پیش چشم من قرار گرفته. خیلی متشکرم از آقای محمد رضا که از قم برای ما این پیام کوتاه رو فرستادن. ممنونم از همه امیدهای بزرگی که شما شنوندگان گرامی دارید. میدونین به منظور صیانت از استقلال ملی کشور و عزت یکایک که هموطنان همه ما مسئول هستیم. اما شنوندگان عزیز، سالهاست در اقتصاد ایران عزیز توجه به درون‌زا بودن مطرحه، اما در عمل هنوز به ارزیابی کارشناسان به نقطه مطلوب دست پیدا نکردیم. یکی از موارد تولیدی که در کشور ما ناب هست تولید گیاهان دارویی است و توسعه اون به گفته صاحب نظران متخصصان یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی است. اما در همین تولید هم شاهدیم بر اساس گزارشات متعدد واردات گیاهان دارویی انجام میشه و سوالی رو مطرح میکنه که چرا چنین رویه‌ای با وجود کشت و ظرفیت‌های متعدد در ایران شاهد هستیم و وجود داره و تولید کننده‌های این محصولات چه دغدغه‌ها و نیازها و مطالباتی دارن. پرسش دیگر ما برای این گفتگوست. همینک آقای دکتر حسین زینعلی از مجریان یا بهتر بگم مجری طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی به ما پیوستن برای توضیحات بیشتر. سلام، شب بخیر.
سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و هفته دفاع مقدس رو به شما تبریک عرض میکنم.
متشکرم. من هم به جناب علی و همه مردم عزیز و همه مردم مدافع ایران عزیز تبریک میگم. آقای دکتر زینعلی، بسیار راجع به گیاهان دارویی و ظرفیت‌های خوبی که در چهار اقلیم ایران برای پرورش گیاهان دارویی هست شنیدیم، ولی این نکته‌ای که اخیراً مطرح شده به چه مفهومه؟ این نکته که گفته شده گیاهان دارویی با وجودی که در ایران کشت میشه اما شاهد واردات اون هم هستیم.
بله بله. ببینید، ما در کشورمون 2300 تا گونه دارویی داریم که حدود 25% اونها هم انحصاری ایران هستن، یعنی کاملا بومی هستن و در نقاط دنیا کش نمیشن. ولی این نکته رو هم بایستی خدمت عزیزان شنونده باید بگم که هیچ کشوری تو همه زمین‌ها خودکفا نیست، همیشه باید یک سری گیاه ها رو وارد کنه چون اقلیم اون منطقه، اقلیم کشور اجازه رشد اونها رو نمیده. مثلا ما در بحث زنجبیل، زردچوبه هنوز خیلی روش فکر نکرده بودیم، ولی الان داریم روش فکر میکنیم چون گلخونه ها اومدن ظهور و بروز پیدا کردن. ولی در بسیاری از زمینه ها گیاندارویی داره رشد خودش رو میکنه و ما در کشورمون الان ترنومل واردات، ترنومل صادرات نسبت به ترنومل واردات حدود 3 برابر هست، یعنی ما 3 برابر وارداتی که داریم انجام میدیم داریم، یعنی از نظر گیاهان دارویی. ولی از نظر اسانس ها ما دچار وضعیت خوبی نیستیم و این بیشترین اسانس ها هم اسانس های مثل پرتقال و انبه و سایر محصولات مثل هلو که در دمنوش ها در نوشیدنی ها استفاده میشه وارد میشه. بنابراین ما در کشورمون این نوید رو میدیم که حدود 70% تا 80% ما تقریبا بگیم که نیاز کشورمون رو داریم تامین میکنیم و برآوردی که خود بنده انجام دادن در حدود 1.5 میلیارد دلار ما در سال انواع گیاهانداری در کشور داره تولید میشه که حدود 500 میلیون دلارش صادر میشه، 1 میلیاردش هم صرف صنایع مختلف در کشور میشه. میدونید که گیاهانداری گستره بسیع دارن و ما آمار اطلاعات دقیقی از اونها نداریم، چون در نوشیدنی ها، در داروهای گیاهی، دامی، آفتکش ها، توی چاشنی ها، تو دمنوش ها و موارد مصرف گسترده ای داره. بنابراین ما تلاشمون اینه اونهایی که داریم رو به دنیا بیشتر بشناسونیم، اونهایی که داریم زنجیره ارزششون رو کاملتر کنیم، اونهایی که داریم رقابتی پذیرترشون کنیم، با استفاده از مکانیزاسیون هزینه تولید اونها رو پایین بیاریم. اگر ما روی گیاهان خودمون از جمله زعفران، گل محمدی یه مقداری فوکوس کنیم، دانشگاهی‌ها بیان کنار ما وایسن، شرکت‌های دانشبانیان بیان و تنوع محصولی ایجاد بکنن و صدا و سیما هم در شبکه‌های برون‌مرزی که این تلاش بکنه، وزارت خارجه تو این زمینه تلاش بکنن، در کنار بخش خصوصی قرار بگیرن، مطمئن باشید که ما در بعضی از گیاهامون میتونیم بیش از 4-5 میلیارد دلار فقط برای کشورمون ارزآوری کنیم از جمله زعفران.
درسته. راجع به زعفران که دارید اشاره میکنید و آقای دکتر زینعلی، میدونیم که یکی از دغدغه‌های بزرگ ملی سالهاست طرح شده و اونم فراوری بسته‌بندی است. این شرکت‌های الان هستن و ما شاهد یک تغییراتی در این موضوع هم هستیم.
بله.
و حتی گفته میشه، در این سالها هم گفته شد که یکی از میدان‌های مهم رقابتی و میدان‌های پر از موفقیت برای ایران خواهد بود که اگر در این حوزه سرمایه‌گذاری بشه. مشکل اصلی این کجاست؟ فناوری، تکنولوژی برای بسته‌بندی و فراوری است، بله، یا اینکه راه‌های پیشرفت توی این کار بسته است؟
ببینید، ما تو بعضی از زمینه‌ها سرمایه‌گذاریمون خوب بوده، بخش خصوصی هم سرمایه‌گذاری خوبی کرده. در زمینه زعفران ما مشکل اساسیمون چند مورده. یکی اینکه کشاورزای ما آموزش ندیدن، آموزش کامل ندیدن که اون چیزی که صادر کننده میخواد رو تولید کنن.
خب این میشه گونه ها، این کار
نه مثلا شما نگاه کنید زعفران برداشت میشه،
خب
زعفرانی که مورد درخواست مثلا اروپا هست زعفران نگین هست، ولی کشاورزای ما خیلی از اونها تولید زعفران پوشال میکنن و این پوشال تبدیل شدن به نگینش یه مقداری سخته و اون تاجرای ما اون دسترسی اساسی رو ندارن. بعضی از کشورها پوشال میخوان. بنابراین من میگم که ما در این قسمت یه مقداری مشکل داریم و اون برمیگرده به سابقه قدیم خودمون که ما کشاورزی قراردادی رو ایجاد نکردیم. ما کشاورزامون رو آموزش ندادیم، ما تاجرامون رو آموزش ندادیم که پایدار عمل کنن.
خب
اینا دنبال فرصتی میگردن که قیمت کاهش پیدا کنه و این صادرات رو، مثلا این محصول رو ارزان بخرن در بازارهای خارجی بفروشن. این نقطه ضعف اساسی ما.
خب آقای دکتر، آنچه که شما اشاره میکنید، حالا من برای آقای شنوندگان بگم، سامانه پیام کوتاه ما 3637 میتونید به روی خط اقتصاد درباره آنچه الان میشنوید در گفتگوی من با آقای دکتر حسین زینعلی مجری طرح ملی گیاهان دارویی و زجاد کشاورزی اظهار نظر هم بکنید. بگذارید بپرسم، ما داریم مدام راجع به مردمی شدن اقتصاد صحبت میکنیم. یه بخش کلیدی که در فرمان شد شما میتونم بفهمم بخش آموزش و اطلاع رسانی به هنگام برای تغییر رویه ها و زنجیره ارزش شدن در حوزه فراوری تا به دست بازرگانان برسه برای صادرات. این رو چطور دیدید و آیا تونستید که در وزارت جهاد کشاورزی ازش دل بکنید و مجموعه خودتون رو اون چرا که میشود به مردم واگذار بکنید و از اونها بخواید مسیر موفقیت رو طی کنن؟
ببینید، ما این اقدامات رو انجام دادیم، ولی
پس چگونه است این مسائلی که شما میفهمید همچنان باقی است؟
الان سالهای سال گیاهان دارویی ما مخفول مونده. من خواهشم اینه که شما الان کارشناسان رو بررسی کنید، ببینید یه دهه، مثلا 5 دهه رو در نظر بگیرید، ببینید پیشرفتی که در این 3-4 سال اخیر ایجاد شده در قبال 50 سال اخیر، یه بار تقریبا میشه گفت که هم برابری میکنه. یعنی در طی این 4-5 سال که نگاه مسئولین بیشتر شده و امسال ما امروز یه جلسه با معاون اول رئیس جمهور داشتیم، ایشون تصویب کرد که یک مبلغ قابل توجهی تسهیلات کم بهره رو در اختیار زنجیره ارزش قرار بده که اگر این تضمین بشه، من به شما قول میدم که در سال آینده و یا دو سال آینده ما حداقل 1 میلیارد دلار صادرات داشته باشیم.
خدا رو شکر این خبر خیلی خوبیه. یه نکته که
ما میتونیم حلقه ها رو اصلا کلن من مدیریتم اونه که کل زنجیره رو به بخش خصوصی واگذار کنیم. ما هیچ گونه نمیخوایم، فقط بحث نظارتی و بخش حمایتی است که ما در دولت دنبال میکنیم.
بسیار خب، رفع موانعی که برای سرمایه گذاران و مردم هست.
دقیقاً.
دکتر زینعلی، خیلی کوتاه بپرسم که ما همیشه در رادیو اقتصاد در بسیار از گفتگوها این رو شنیدیم و خیلی هم روی این تاکید کردیم که میدان داروهای گیاهی میدانی است برای اشتغالات جدید، به خصوص در مناطقی کمتر بهش فکر کردیم، بجز تهران یا بجز مرکز شهرها، به خاطر اقلیم پرقابلیت. الان چنین چیزی در اختیار علاقه‌مندان و گروه‌های جوان ما هست که بتونن به این میدان تازه اشتغال و تولید و ثروت فکر کنن؟
ببینید، ما الان قشر جوان تحصیل کرده بسیار عالی داریم.
بدون
شک ما گستردگی و یا تنوع محصولی داریم، یعنی گیاهداری در
آیدیتو برای نیروهای جدید دارم.
بله، من نظرم اینه که بیشتر تکیه کنن روی این که از این محصولاتی که وجود دارن چه فرمایی ما میتونیم ایجاد کنیم. من خودم شخصا یه تجربه شخصی خودم رو بگم، من یه زمانی تدریس میکردم.
بله،
تدریس میکردم، دانشجوام اومده بودن سر کلاس، اونا شیرینی درست میکردن. من بهشون گفتم که خب بیایید شیرینی بدون قند درست کنید یا شیرینی معطر درست کنید. همینایی که اومدن تو این قضیه گرفتن، الان در اصفهان مثلا کارخونه فراسودمند رو زدن و پیشرفت کردن. مهم اینه که ما گیان دارویی رو بشناسیم. گیان دارویی قابلیت گسترده‌ای داره، یعنی ما اسانسا رو فقط در نظر نگیریم، در دارو نه در افسودنی ها استفاده میشه، مثلا بستگی داره شغل ما چی باشه. یا اینکه در ساده ترین حالتش میتونن گیاهانی رو کش بکنن، اگر زمین داشته باشن ما تسهیلات کم بهره پرداخت میکنیم و ما آمادگی داریم، دفتر ما آمادگی داره به هر کسی که مراجعه میکنه مشاوره بده. انشالله در این زمینه قدم بردارم.
انشالله بسیار خوب.
هم در زمینه صنعتش، هم در زمینه فراوریش و هم در زمینه کشاورزیش آمادگی کامل رو داریم.
بسیار خوب. از طریق پایگاه اینترنتی شما میتونن وصل بشن؟
بله، وزارت جهاد کشاورزی، و یه شماره تلفن هست که اگر خواستن من بایستی به شما بدم که میتونن معاونت باغبانی مجری در گیان دارویی اگر زنگ بزنن ما در خدمت شما هست.
بسیار عالی، راهنمایی خیلی خوبی بود. امیدوارم که شاهد رونق بیشتر و همت بلند نسل جوانی باشیم که میتونه ارزش آفرین کنه با حداقل سرمایه گذاری.
دکتر، مطمئنم با تبلیغاتی که شما انجام میدید، با راهنمایی که شما انجام میدید، انشالله در آینده نه چندان دور همین پیشرفت ها رو خواهیم دید. انشالله از این گیان دارویی هم ما بتونیم ارزش ملی کشورمون رو افزایش بدیم.
دکتر زینعلی، امیدوارم همیشه خوش خبر باشید. خدا حافظ.
ممنونم، متشکرم. شما را به خدا بسپارم.
یالله،
خدا حافظ.
خب، درباره نگاه راهبردی به تولید و صادرات گیاهان دارویی گفتگو کردیم. متشکرم از شما شنوندگان که دارید به 30367 نظر و پیام کوتاه خودتون رو میفرستید. 917-0495 نوشتن خیلی علاقه دارم به کشت گیاهان دارویی، میتونم در حد 2300 میلیون هم هزینه کنم، به کجا باید مراجعه کنم؟ شنیدید که سوالتون رو از آقای دکتر زینعلی پرسیدم. شما به پایگاه اینترنتی وزارت جهاد معاونت باغبانی سر میزنید و میرین در بخش مجری یا بخش گیاهان دارویی وزارتخانه. دفتر آقای زینعلی رو به راحتی میتونید پیدا کنید و باشون تماس بگیرید. گفتن همه چیز هم آماده است برای راهنمایی. خب، به شما شنوندگان شب بخیر میگم. ساعت 7:19 یا 19:19 به وقت تهران هست و امروز دوشنبه 1 شهریور 1399 و همچنین آغاز هفته دفاع مقدس که این هفته رو به همه ملت سرحشور ایران و به خصوص مدافعان 8 سال دفاع مقدس شادباش میگم. شنوندگان عزیز، یکی از مواردی که پیشتر هم عنوان اون رو اشاره کردم موضوعی است مربوط به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط که طی سالهای اخیر جزو پیشران‌های صنعت کشور هستند و البته طی این سالها با مشکلاتی هم روبرو و برخی از آنها به تعطیلی کشیده شدند. حالا اراده بر احیا و بروزسانی این صنایع بروز کرده تا در نهایت نتیجه این فعالیت در جهش تولید دیده بشه. اما این واحدها چه نیازها و یا مطالباتی دارند که بتوانند دوباره احیا و به چرخه تولید برگردند؟ آقای محمد علی عزیز محمدی، معاون محترم برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، با ما همراهند برای پاسخ این سوالات. سلام، شب بخیر.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عزاد و احترام دارم و به نوبه خودم گرامی میدارم. آغاز هفته دفاع مقدس رو که
متشکرم
این هفته هستش، یاد خاطر شهدای گرام قد، علل خصوص جانبازان گرامی که شهیدان زنده هستن و همینطور رزمندگان دفاع مقدس رو از ادا به احترام دارم و یاد خاطره بزرگواران رو گرامی میدارم.
مطلبی که مطرح کردم پاسختون چیست و الان چه الزاماتی وجود داره برای این که اینها راه اندازی بشن؟ شب گذشته هم البته در گفتگوی ویژه خبری بحث مفصلی مطرح شد که گفته شد حدود بیش از 2000 واحد که قبلا در رادیو اقتصاد هم البته به این اشاره کردیم که تملک شدن و عمدتا تعطیلن. الان صحبت این بود که از اول سال اینها به گردنه تولید برگردن، چگونه و به چه ترتیب؟
بله، من جا داره که اینجا به سمع و نظر شنوندگان محترم برسونم که در سطح کشور بالغ بر 830 شهرک و ناحیه صنعتی فعال رو ما داریم که در اینها بالغ بر 47137 واحد صنعتی احداث شدن و موفق به اخذ پروانه بهره برداری شدن که یه تعدادی از اینها سرزمش 9647 واحد غیر فعال شدن. مستظر هستید واحدهای صنعتی که ایجاد می شود با گذر زمان به هر حال یکی از اینها بنا به دلایل متعددی که یکی از مهمترین آنها بحث مشکل بازار هستش و یا بحث تامین نقدینگی هستش، بحث تامین سرمایه در گردش هستش و یا از مستهلک شدن ماشینالات هستش، از رده خارج شدن تکنولوژی، چون به هر حال ما تولید کننده باید متناسب با نیاز مشتری، با سلیقه مشتری محصولات متنوع و با کیفیت بالا با قیمت تمام شده پایین تری رو ارائه بده. و ضمن این که عرصه اقتصاد، عرصه تولید، عرصه صنعت به هر ترتیب خواه نخواه عرصه رقابت هستش. بنا به مباحثی که عرض کردم میبینید یه تعداد از اینها از گردونه تولید خارج میشن، اما اینها سرمایه های ملی هستن برای ما. ما باید تلاش بکنیم که اینهایی که از زده خارج شدن، حالا اینها آرزیابی بشه، مشکلاتشون حساب بشه. استظار دارید ما کلینیک های نوسازی رو در شهرهای صنعتی، شهرک و نواحی صنعتی رو اندازی کردیم، مراکز کسب و کار رو اندازی کردیم. البته اینا که میگم به همت خود بخش خصوصی عمدتاً صورت میگیره، چون شهرهای صنعتی که ایجاد میشه بر مبنای قانون ایجاد اداره من شهرهای صنعتی و نواحی صنعتی به صورت درآمد هزینه هستش. ما در واقع به عنوان یک سازمان توسعه عاملی هستیم که این سازوکار فراهم بشه. همونطور که اشاره فرمودید در این راستا ما سال گذشته به صلاح احیای اینها در برنامه کاری بود، امسال هم باز همینطور به عنوان یکی از اولویت های کاری سازمان صنعت شهرک صنعتی و وزارت صنعت در دستور کار قرار گرفت که امسال در این شهرک و نواحی صنعتی 1500 مورد از اینها در برنامه کاری سازمان صنعت شهرک صنعتی قرار گرفت که الحمدلله در نیمه اول سال، چون امروز در حال آخرین روز 6 ماه اول سال بود، تا به امروز 698 واحد از اینهایی که غیر فعال بودن خوشبختانه با همت و تلاش های صورت گرفت. از من جو تاکید میکنم به همت و تلاش خود صنعتگرای عزیز، خود کارآفرینا، ما سعی کردیم همراهی بکنیم و اینکه اشاره فرمودید که اینها به چرخه تولید برگشتن و خوشبختانه در این واحد مجددا زمینه اشتغال 12566 نفر فراهم شد. ضمن اینکه در این 6 ماهه ما تعداد 978 واحد صنعتی جدید توسط بخش خصوصی در شهرک و نواحی صنعتی سرمایه‌گذاری شده بود، تا این نیمه اول سال به بهره برداری رسیدن که اشتغالی که اینها ایجاد کردن بالا با 16663 مورد هستش. سرجم اینهایی که جدید احداث شدن و اونهایی که مجددن به چرخه تولید برگشتن تا این نیمه اول سال بالا با 29229 شغل و ایجاد شغل رو فراهم کردن. و اما به مبحث اصلیمون که همین بحث بازفعالسازی این واحدهای صنعتی هست برگردیم، بخش قابل توجهی از اینها بعضا میبینیم که بحث بازار رو با مشکل مواجه میشن، که در این راستا سازمان بحث شرکای صنعتی برنامه هایی که داره حمایت از این واحد های صنعتی به جهت حضور در نمایشگاه های علی خصوص بین المللی هست.
خب آقای عزیز محمد،
پیمانکاری فرعی هست.
ببخشید من اومدم میونه فرمایشون. الان بحث بر سر این هستش که برخی از اینها مشکلاتی رو با بخش‌های مختلفی دارن که خب میدونیم قوانین به روز نیستن و حتما میبایستی که اجازه ای مدیران صنعتی و مدیران استانی داشته باشن از بانک‌ها بگیری تا تامین اجتماعی یا بخش‌هایی مثل ادارات دیگری مثل وزارت نیرو که خب میدونیم واحد تولیدی داره کار میکنه، پولش وصول نشده، نتونسته به راحتی برق سفازش رو قطع میکنن، هم مواد اولیه‌اش آسیب میبینه، هم دستگاهاش و غیره و هذا. آیا رفتیم به این سمت که این انعطافا رو برای واحدهای تولیدی داشته باشیم، در این حال نظارتی مبنی بر صیانت از صداقت فعالان اقتصادی رو هم در مواجهه با مشکلاتشون و کمک‌هایی که باید جلب بشه هم داشته باشیم کنار کار؟
من به عنوان یک کارشناس کوچیک در حوزه صنعتی 27 سال هستش تلمذ میکنیم، اگر دیدگاه شخصی خودم رو عرض بکنم، ما اولا باید نگاهمون به تولید به صورت مقدس این واحد تولیدی، همونطور که ما بلا تشبیه چطور در مقدسات دینی ما، در اعتقادات دینی ما به مسجد، به مکانهای مذهبی یک ارزش خاصی رو بهش قائل هستیم، همه ما چه اونهایی که صاحبی ما هستن، چه عزیزانی که در این واحد کار میکنن، چه ماها به عنوان یک شهروند، به عنوان یک هممیهن اینها، هممون باید نگاهمون واحد تولیدی باید نگاه مثبتی باشه، چه هم از دستگاه دولتی چه ملت شریف ایران، که به حمدالله این فضا تا حدودی فراهم شده. حالا در این راستا یه بخش از مشکلات این همونطور که اشاره فرمودید ممکن برگرده به گیر و گورهایی که مربوط به فرض امور مالیاتی، تامین اجتماعی، البته نه اینکه اونها رو من نقض بکنم، اونها به نوبه خودش قوانینی برشون حاکم هستش، به هر حال وقتی کسی درآمدی کسب میکنه طبق قانون باید مالیاتش بده، کسی که واحد صنعتی داره یه دی اونجا کار میکنن باید بیمه اونها رو به موقع پرداخت بکنه. خب بعضن تولید همیشه با افت و خیزهای مواجه هستش، ممکنه یه واحد تولیدی همونطور که اشاره کردم در مواردی مواجه بشه با مشکل بازار، نتونه دو ماه سه ماه پشت هم به موقع بیمه کارکنانش رو پرداخت بکنه و یا اظهارنامه مالیاتیش رو به هر حال رد کرده به موقع نتونه واریز بکنه. و الحمدلله ما با توجه به اینکه ستاد تصحیح و رفع موانع تولید اصلا قانونی هم برای این قضیه وضع شده در استانها، به ریاست استانداران محترم در واقع دایر هستش، سعی میشه که اینهایی که با دستگاه‌های دولتی گیر و گور دارن در اونجا مرتفع بشه با استفاده از اکثر اختیارات قانونی که دارن و چه بسا در بعضی مواقع قانون رو به قول تا جایی که نشکنه سعی میکنن خم بگیرن.
درسته، بسیار خوب.
خیلی متشکرم. استاد محترم قوه قضاییه هم تاکید فرمودن هیچ واحد صنعتی نباید به خاطر بدهی به بانک تعطیل بشه. دیشب بله اشاره شد همون شبکه دو گفته بود بعد خبر
بله.
معاون محترم داستان اشاره فرمودن که شاید حدود 2000
گفتن 2000 تا هستش، حدود 500 تا پرونده
از طریق بانک تمدید شده. اینها باید به چرخه، چون وقتی که واحد صنعتی همونطور که علم بی بحث روز به روز نزول پیدا میکنه، واحد صنعتی سرمایه ملی که یه جا هستش راکت بشه روز به روز از ارزش زمانی اون کاسته میشه، ما این امکانات این سرمایه ها باید از اینا استفاده کنند که
انشالله بشه. انشالله خیلی متشکرم. بله همینطور درست میگی.
در این راستا سازمان صنعتی شهرام به عنوان عضوی از این مجموعه ما همه
تلاش کردیم. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم.
انشالله.
امیدوارم خبرهای خوب برسه. ممنونم از شما آقای عزیز محمدی، معاون برنامه‌ریزی صنایع کوچک و شرکای صنعتی.
من هم سپاسگزارم.
شب بخیر. خداحافظ. خب درباره تلاش برای احیای واحدهای صنعتی گفتگو کردیم. خیلی متشکرم از شما شنوندگان گرامی که به 30,036,37 پیام کوتاه میفرستید. برخی از شنوندگان ما هم البته من جمله 935,99,84 نقد خودشون و البته چند نقد رو به مسئولان مطرح کردن و خب طبیعی است که مردم انتقاداتی رو دارن نسبت به پاری از رویه‌های اجرایی و حق اونهاست که بتونن توضیحات دقیقی رو دریافت بکنن. خب پیام آقای خاکباز از نیشابور هم به دست ما رسید که این رو حتما در اختیار دکتر زینری قرار میدیم. اما شنوندگان عزیز، در حالی که ساعت 19:29 دقیقه رو به من نشون میده، اشاره کنم که پیرو بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی و در راستای اهداف عالی سازمان حمایت از اهداف همین سازمان توسعه صادرات غیر نفتی و سازمان توسعه تجارت جهت حمایت از واحدهای تولیدی به منظور رونق و جهش تولید، بسته حمایت از صادرات گمرک از سوی آقای هرونقی معاون فنی و امور گمرکی جمهوری اسلامی ایران به کلیه دارات مطبوعه